جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 23.
والعدل منها على اربع شعب، على غائص الفهم و غور العلم و زهرت الحکم و رساخت الحلم. فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم و من حلما لم یفرد فی امرهی و آشف الناس حمیدا. و عدل از میان آنها 4 گونه است: دقت در درست فهمیدن، رسیدن به حقیقت دانایی، حکم نیکو، استوار داشتن بردباری. پس هر که دقت کرد و درست فهمید، حقیقت دانایی را دریافت، و هر که حقیقت دانایی را یافت، از روی قواعد دین حکم نیکو صادر کرد، و هر که بردبار بود در کار خود کوتاهی نکرد و در بین مردم خوشنام زندگی کرد. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، ایمان را 4 عامل پشتیبانی و تقویت می کند: صبر، یقین، عدل و جهاد. 2 عامل نخست یعنی صبر و یقین در رفتار فردی انسان و 2 عامل عدل و جهاد در رفتار اجتماعی ظهور می‌یابند. عدل و جهاد به این دلیل انتخاب شدند که انسان اجتماعی زندگی می‌کند و این مسئله از این رو برای او مطرح است که اولاً خودش باید در اجتماع چگونه باشد و ثانیاً در برابر دیگران چه وظیفه‌ای دارد و چه کارهایی باید انجام دهد. اهمیت و ضرورت عدل. عدل موقعیت و وظیفه انسان را در اجتماع در تعامل با دیگران روشن می کند. اگر بخواهیم وظایف اجتماعی خود را بشناسیم و به آنها عمل کنیم، به چه احتیاج داریم؟ برای پاسخ به این پرسش، اشاره به این مقدمه لازم است که اساس زندگی اجتماعی ارتباط افراد با یکدیگر است. هر یک از افراد جامعه، گرچه جامعه‌ای کوچک مانند ده و روستا، هم از دیگران اثر می‌پذیرند و هم بر آنها اثر می‌گذارند. هم از حضور دیگران سود می‌برند و هم به آنها منفعت می‌رسانند. زندگی اجتماعی از رهگذر چنین روابطی شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد. در سایه روابط اجتماعی، رفتارها باید به گونه‌ای باشد که حقوق اشخاص تأمین شود و کسی ستم نبیند. پس وظیفه هر فرد در اجتماع این است که حقوق دیگران را بشناسد و به آنها احترام بگذارد. اگر کسی بخواهد با دیگران عادلانه رفتار کند، در درجه نخست باید بداند عدل چیست و اگر بخواهد حقوق دیگران را رعایت کند، باید بداند معنای حقوق چیست و افراد جامعه چه حقوق و وظایف متقابلی دارند. زندگی اجتماعی بدون ضابطه و قانون امکان پذیر نیست. تأثیر و تأثیر افراد بر یکدیگر در جامعه با روابط حیوانات در جنگل بسیار متفاوت است. زندگی انسانی بدون ضابطه دوامی نخواهد داشت، چون عده‌ای نیرومند و قوی بر دیگران مسلط می شوند و از آنها بهره کشی می کنند که البته عاقلانه و عادلانه نیست. ما معتقدیم زندگی دنیا مقدمه‌ای برای سعادت ابدی است. بنابراین اگر قرار باشد اجتماعی انسانی بر اساس عدل و برای تأمین مصالح همه افراد شکل گیرد، همه باید وظیفه خود را در برابر دیگران بشناسند و بدانند هر کسی در زندگی اجتماعی چه حقی دارد تا راه برای رسیدن به سعادت ابدی هموار شود. شعبه های عدل. انسان در زندگی اجتماعی وظیفه هایی دارد که باید مسئولانه در برابر دیگران انجام دهد، چنان که حقوقی نیز دارد که دیگران باید آنها را مراعات کنند. مهم این است که بدانیم چه نظامی بر جامعه حکم فرماست و چگونه باید باشد که حقوق هر کس مشخص شود و همه به حق خود برسند. همان گونه که صبر و یقین چهار شعبه داشت، عدالت نیز چهار بُعد دارد که هر یک از ابعاد آن می‌تواند در دیگری نیز تأثیر بگذارد. فهم عمیق و نافذ، نخستین شرط برقراری عدالت. برای برقراری نظام عادلانه، در درجه نخست باید بدانیم چه نظامی عادلانه است. به همین دلیل به قوه فهم صحیح و در خور اعتماد نیازمندیم. برخی صرفاً با نگاهی سطحی به حوادث روزگار می نگرند و فهم عمیق و درک درستی از آنها ندارند. گاه این بینش و نگرش ناقص یا نادرست در سطح روابط اجتماعی نیز رخ می نماید. مثلا برخی افراد خانواده با حقوق و تکالیف متقابل یکدیگر آشنایی ندارند. پس قبل از آن که به چیستی احکام اجتماعی و حقوق و تکالیف بپردازیم، باید فهمی در خور اعتماد از آنها کسب کنیم. از این رو حضرت علی علیه السلام گام یا شعبه نخست عدالت را قائس الفهم، یعنی فهم نافذ، معرفی می کنند. قائس از ماده غوث به معنای فرو رفتن در آب است. غواص کسی است که از سطح آب گذشته و در عمق آب فرو می رود. اگر کسی روی آب شنا کند، هر چند شناگر است، غواص نامیده نمی شود. انسان دو گونه فهم می تواند داشته باشد. فهمی ساده و سطحی که فقط ظاهر حوادث را درک می کند و فهمی عمیق و نافذ که با عبور از سطح و ظاهر عمق را در می یابد. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، برای اینکه بتوانیم عادلانه رفتار کنیم تا ایمانمان تقویت شود، در درجه نخست باید فهمی نافذ داشته باشیم. این فهم ابزار است و خود محتوایی ندارد. گاه ابزاری نافذ و قوی است و گاه ابزاری است که فقط کارایی ظاهری دارد. علم ژرف و عمیق، دومین شعبه عدالت. حال این پرسش به میان می آید که ابزار فهم عمیق و نافذ چه کار کردی دارد و با این ابزار کدام مروارید را می خواهیم از دریای معارف صید کنیم؟ پاسخ حضرت علی علیه السلام غور العلم است. علم عمیق است که باید با این فهم نافذ به دست آید. عبارت غور العلم اضافه صفت به موصوف یا مصدر به مفعول است. اگر فهم نافذ داشته باشیم، می توانیم به علمی عمیق و در خور اعتماد دست یابیم و مطالبی را خواهیم دانست که به سادگی نمی توان فهمید. مطالبی که فهم آن نیازمند دقت، تأمل بسیار و فرو رفتن در دریای ژرف معارف است. قضاوت روشن، سومین شعبه عدالت. علم مقوله گسترده است که طیف بسیار وسیعی از مسائل را در بر می‌گیرد و شامل قواعدی کلی است. لازم است به کمک این قواعد کلی حکم مسائل جزئی را مشخص کنیم. هنگامی که دریافتیم رفتار مؤمنانه در اجتماع چگونه است، باید با استفاده از این علم درباره رفتارهای خود قضاوت کنیم و خوب یا بد بودن آنها را بسنجیم. وظیفه خود را هم در برابر دیگران وقتی می توانیم تشخیص دهیم که درباره آنها قضاوت کنیم و بتوانیم خوب یا بد بودنشان را تشخیص دهیم. قضاوت در واقع تطبیق قواعد کلی بر امور خاص است. کار قاضی این است که اصول و قواعد کلی حقوقی را بر مصادیق جاری و بر اساس آن حکم صادر کند. درک درست و فهم نافذ از قواعد انسان را در قضاوت صحیح یاری می کند. قضاوتی که در تکامل خود انسان و نیز جامعه نقش داشته باشد. از این رو حضرت علی علیه السلام شعبه سوم عدل را زهرت الحکم معرفی می کند. زهره به معنای زیبا و درخشان است. ستاره زهره هم به دلیل زیبایی و درخشندگیش به این نام شناخته می شود. زهرا نیز به همین معناست. اگر ما از فهم نافذ و علم عمیق بهره‌مند باشیم، قضاوتی در خور خواهیم کرد. قضاوتی کاملاً بجا و درست که شخص عاقل از درک آن لذت می‌برد. لزوم بردباری در اجرای عدالت. ممکن است بعد از قضاوت درباره اعمال خود یا دیگران احساسات بر ما غالب شود. مثلا بعد از اینکه کسی جنایتی کرد و ما بر اساس حکم عادلانه و قضاوت صحیح دریافتیم که می توانیم او را قصاص کنیم، ممکن است در مقام عمل احساسات بر ما غالب شود و از حد خود درگذریم. کسی که سیلی خورده است نمی تواند دو سیلی بزند یا مرتکب جرمی دیگر شود. اگر نخواهیم گناهکار را ببخشیم و مصلحت در عفو نباشد، قضاوت صحیح و شرعی قصاص است. اما قصاص باید با خونسردی و بردباری همراه باشد. حضرت علی علیه السلام از این ویژگی با عنوان رساخت الحلم تعبیر می کنند. اگر قصاص همراه با عصبانیت و اوج احساسات باشد، ممکن است ظلم و جنایتی دیگر رخ دهد و عدالت زیر پا گذاشته شود. ارتباط شعبه‌های عدالت با یکدیگر. همان گونه که دیدیم، برای برقراری نظامی عادلانه باید مراحلی طی شود که حضرت علی علیه السلام در قالب شعبه‌های عدالت بیان کردند. از این رو 4 شعبه عدالت بر یکدیگر مترتبند. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، فمن فهم علم غور العلم، اگر کسی فهم نافذ داشته باشد، دانش ژرفی درباره رفتار مؤمنان پیدا می‌کند و این دانش موجب تقویت ایمان می شود. روشن است که منظور از علم در اینجا دانشی است که مربوط به ایمان و تقویت آن است. ایشان در ادامه می فرمایند و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم. این عبارت قدری نامأنوس به نظر می رسد. برخی شارحان در توضیح این عبارت فهم نافذ را به کار نبردند و گمان کردند که شرائع الحکم به معنای احکام شریعت است و بر این اساس معنای این قسمت از روایت آن است که اگر کسی علمی عمیق و ژرف داشته باشد، احکام شریعت را به خوبی در می‌یابد. این معنا به خودی خود اشتباه نیست، اما با این برداشت عبارت صدر عن شرائع الحکم معنای روشنی نمییابد. توضیحان که صدر در مقابل ورده به کار می رود. در قدیم مردم از آب نهر استفاده می کردند. آب نهر ورودی هایی به نام شریعه داشت. شرائع جمع شریعه و به معنای آبراه ها و آبشخورهای نهر آب است. اگر کسی بر سر نهر برود می گویند ورد الشریعه، وارد شریعه شد، و هنگامی که کسی از آب استفاده کند و بیرون آید می گویند صدر عن الشریعه، از شریعه بیرون آمد. با این توضیح وقتی حضرت علی علیه السلام می فرمایند و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، به این معنا خواهد بود که اگر کسی علم عمیق پیدا کند، از شریعه های حکم خارج می شود. این عبارت نشان می دهد این شخص وارد شریعه هایی شده است که هم خودش آب بخورد و هم برای دیگران آب بردارد و حال با دستی پر خارج شده است. این بخش از روایت راه های شناخت احکام، قضاوت ها، قوانین، حقوق و ضوابط رفتاری در امور اجتماعی را به شرائع تشبیه کرده است. گویا نظام حقوقی مؤمنانه مانند شطی است که اطراف آن راه هایی برای ورود دارد. کسانی که از راه صحیح وارد شوند می توانند از آب استفاده کنند، از آن بنوشند و برای دیگران هم بیاورند. ولی اگر کسی از راه صحیح وارد نشود، یعنی فهم نافذ، دقت کافی و ژرف نگری نداشته باشد، یا تشنه برمی گردد یا گمان می کند آبی صاف و زلال از نهر برداشته است، در حالی که آب گلالود است و آشامیدنی نیست. بنابراین فرد نخست باید با فهم نافذ و دقت وظیفه‌اش را در قبال افراد جامعه تشخیص دهد و در مرحله بعد با بردباری و حلم قضاوت صحیح را به درستی اجرا کند. تا اینجا سه رکن تقویت ایمان را بیان کردیم که رکن سوم نوع رفتار انسان را در برابر دیگر افراد جامعه روشن می کند و به او کمک می کند که وظیفه‌اش را بشناسد و به درستی عمل کند. برای دستیابی به این هدف والا، عدل در چهار شعبه تبیین شده است: فهم نافذ، علم عمیق، قضاوت درخشان و بردباری و کنترل رفتار تا مؤمن از رفتار عادلانه تجاوز نکند. از ارکان و پایه‌های ایمان یک رکن دیگر باقی می‌ماند که به وظیفه ما در برابر دیگران مربوط است و در گفتار بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.